سبا صدای شادی آفرینه
سبا سبا رادیو سبا 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 رادیو سبا 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 رادیو سبا 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 رادیو سبا رادیو سبا سبا رادیو سبا
وقتی هم اهل شنیدن رادیویی
من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم
تو چه میدانی این دل که پشت پیران
و هم اهل سینما
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود همه صداها آهنگ بود حرفا ترانه
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه خوشبختی تو دل آدم
پس میشی شنونده سینما ایران
و اما دوستان فیلم مورد بررسی سینما ایران امروز ما یک کار ساخته شده در سالهای اخیر ولی روایتگر اتفاقات 43 سال پیش یعنی سال 1360 و اما از همه شما شنونده های عزیز دعوت می کنم که در این لحظه شنونده فیلم ماجرای نیمروز یک باشید. داستان از اواخر بهار و اوایل تابستان سال 60 روایت میشه یعنی دقیقاً همون روزهایی که رئیس جمهور خائن و منافق به دستور حضرت امام از جایگاهی که استحقاقشو نداشت برکنار شده و منافقین کم کم دارن نقاب از چهره بر میدارن و با خوندن اعلامیه ها و مانیفست های گمراهانه شروع به توجیه جنایت هاشون و گاهن اقفال جوان ها و نوجوان های ناآگاه میکنن
اطلاعی سیاسی نظامی شماره 25 بسم الله الواحد القهار مردم قهرمان ایران مردم مبارز تهران سازمان مجاهدین حرم ایران از حلق قهرمان ایران پس اجازه می کند تا پس از این به یاری خدا در قبال حفظ جان اعضای خود به ویژه اعضای مرکزی سازمان که در حقیقت بخشی از مرکزیت تمامی خلق و انقلاب محسوب می شوند قاطع‌ترین انقلابی را نمود بدیهی است برابر اعلامیه حاضر از این پس مسئولیت هر آنچه که این مقاومت انقلابی واقع شود تنها و تنها بر زنده مرتجع این انحصار طلب و اوباش تمامدار آنها از این حیث بران این که نامبردگان هر که باشند و در هر لباسی دقیقاً شایسته سخت‌ترین پیمان و مجازات انقلابی خواهند ضمناً سازمان مجاهدین خلق ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر موردی هم که پیمان فل مجلس جنایتکاران در این انجام جرم ضد انقلابی میسر نباشد به زودی و به طور مضاعف عاملان و عاملان مربوطه را به جزای خود برسانند و من نفسه لامنه دلال سازمان مجاهدین
توی این شرایط آشفته کشور و انقلاب اسلامی و مردمی نوپا منافقین از هیچ جنایت و تحریک افکار عمومی فروگذار نمی کنن و شرایط وقتی سخت‌تر میشه که کشور همزمان باید در بیرون از مرزها در برابر دشمن بعثی دفاع کنه و در داخل مرزها هر لحظه منتظر ضربات مهلک از منافقین و ستون پنجمی ها باشه.
چند نفر گرفتیم؟ بلند خورانتشون هست؟
اکثرشون رو با تحریک احساسات ریختن تو خیابون. بیشترشون میلیشیا و سمپاتای سازمانه.
پس رد بالایی ندارید؟
داریم، زیر بازجویی هم.
سلام.
آقا مسئول، برادرمون آقای کشمیری از شورای امنیت تشریف آوردن برای پیگیری ماجرای ویروس.
مسئولم.
چه جالب. منم مسئولم اونتا. مسئول اسم واقعیتونه یا اسم مستعارتونه؟ ولی من مسئول اسم واقعیم.
ستون پنجمی ها و منافقینی که متاسفانه تا امنیتی ترین و اساسی ترین سازمان ها نفوذ کردن و بدون اینکه شخصی به اونها شک کنه و با همین وجهه پذیرفته شده جوان های تحصیل کرده رو اخفال می کردن و از دانشگاه ها و مراکز آموزشی به سازمان جنایتکارشون مرتبط می کردن.
دوستات میگن تو دانشگاه یزدی حرف نمی زدی، لهجه نداشت رو موقع. مسعود، وقتی یه دروغی میگی همه چیزت دیگه دروغه، دیگه نمیشه به حرفات اعتماد کرد.
دروغ چیشی؟ من دروغ نگفتم. مسعود توی
داری کارو خودتو سخت میکنی. برگرد، کامل برگرد. همیشه سیگار میکشی؟
مسعود من کاری نکردم، تو خدا منو گیر نده.
چی کار کردی با خودت؟
من هیچ کاری نکردم مسعود.
گروه‌های انقلابی که برای آرامش و آسایش مردم شبانه روز تلاش می‌کردند، تمام سعیشون بر این بود که فریب خورده‌ها رو به آغوش خانواده‌ها و انقلاب برگردونن، اما طرف مقابل با جنایت‌های پی در پیش این فرصت رو از اونها گرفت و اونها رو علی‌رغم میل باطنیشون وادار به مبارزه و مقابله کرد.
ولی وقتی وارد فاز مسلحانه شدن معنیش چیه؟ معنیش اینه که رجوی تونسته بقیه کادرا رو متقاعد کنه که داستان چیز دیگری است.
اگه وارد فاز مسلحانه شن آره.
ای بابا شدن.
مسعود جون، تو هست که هنوز باورت نشده. این سوغاتی که رجوی با خودش از پاریس و لندن آورده. اینا تغییر فاز دادن. حالا من مرده، شما زنده. شورشای 30 خرداد تازه شروع ماجراست.
حتی تو همچین شرایطی وقتی نیروهای امنیتی کشور برای کسب تکلیف خدمت شهید والا مقام دکتر بهشتی می رسیدن، ایشون تا آخرین روزهای منتهی به شهادتشون هم دائم توصیه به مدارا می کردن.
روم نشد. حالا یه دفعه دیگه با تو میام. چی گفتن؟
سعی کنید خشونت نکنید، بی انصافی نکنید در حقشون. از این حرف
نهایت انصاف و مدارا و انسانیت در برابر گروهک‌های منافقی که هیچ بویی از شرافت و انسان دوستی نبردن و یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ معاصر رو تاریخ 7 تیر 1360 رقم می‌زدند، یعنی شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران مخلص و متعهد ایشون. بالاخره نیروهای امنیتی بر اساس تکلیف الهی و وظیفه‌ای که در مقابل امنیت و آرامش مردم داشتن وارد فاز عملیاتی میشن و شروع میکنن به نفوذ مؤثر بین منافقین و البته جمع‌آوری زبده‌ترین نیروهای اطلاعات عملیاتی حتی از جبهه‌های نبرد جنگ تحمیلی.
مرد حسابی، من 20 بار برای شما پیغام گذاشتم شما که زنگی بزنید. حتما وسط این همه گرفتاری من باید میشم بیام اینجا دنبال شما.
اینجا جنگه، نمیتونم بل کنم اینجا رو که قرور
کنم. اونجا هم جنگه، تو انگار خبر رو دنبال نمی کنی. میدونی تو شهرها چه خبره؟ طرف سالم از جبهه برگشته، تو تهران در خونش با تیر زدنش. ما این تیمه ضربت رو انداختی برای روز مبادا. الان که روز مبادا شده تو همه رو انداختی آوردی اینجا.
رحیم خودت هم میدونی 2 روز دیگه این قائله میخوابه. همین خدا رو ببین. من تا اینا رو آزاد نکنم محال از این دفعه کنم.
کمال ایشی از شما نمونده اونجا، منم نمیتونم دستنها. بابا لازمت دارم، تو رو خود از فکر این قله ها بیا بیرون. اینجا هستن آدمایی که این قله ها رو آزاد کنن، تو رو اونجا من لازم دارم. خدا شاهد تهران باز بدتر از اینجاست.
جنگ با منافقین به مراتب تلختر و دردناکتر از دشمن خارجیه. اونم به این دلیله که انسان از دشمن خارجی شناخت کلی داره و هر لحظه آماده دفاع در برابر حمله اونهاست. اما منافقین دقیقاً افرادی هستند که ظاهراً دوست و باطناً هزار بار بدتر از دشمن خارجی عمل می کنن. چون متاسفانه اونها به نقاط ضعف و قوت اشراف کامل دارن و با توجه به ریا و تزویر بالایی که دارن ممکنه حتی تا مدت‌ها بعد از خیانت و جنایت‌هاشون هم شناخته نشن. اما خوشبختانه در دل همون حوادث هم بودند افراد دلسوزی که تفاوت قائل می شدن بین منافقین و دشمنان قسم خورده کشور و جوانهای فریب خورده. این افراد و مسئولین تا آخرین لحظه برای رهایی فریب خورده ها از چنگال منافقین تلاش می کردن.
رحیم جان، این بچه ها رو هرچه سریع تر بگیریم به نفع خودشون ها.
ما دنبال دونه درشته ایم. ماهی از سر میگنده، باید سرشونو بزنیم. رجبی، خیابانی، ابیشم،
ما سعیمونو میکنیم ولی از این بچه هم غافل نشیم.
باهاشون رفیق شده دیگه، باب اینا رو بیشتر از ما میبینیم. اطلاعات خوبی هم ازشون گرفت.
آره اطلاعات خوبی گرفتم، ولی این ترورایی که رفیقاشون بیرون دارن انجام میدن خیلی مهمتر از حرفای منه.
بله بله،
مسئله دارشون کرده، ریزش نیرو داشتن، خیلی هاشون حاضرن هر جور همکاری بکنن.
خب پس یه چند تا از این تبابا که آدمای بیشتری رو میشناسن بفرست برای صادق برای گشتنی.
یه چند نفری هستن، طاهره خیلی خوبه، کاملا آماده است واسه همکاری.
اگرچه همکاری با توابین و در واقع جوانهای فریب خورده معمولا نتایج مثبتی داشت، اما گاهی میزان نفوذ عقاید انحرافی و شستشوی فکری سازمان منافقین انقدر بالا بود که نزدیکترین افراد به توابین به اونها آسیب میزدن و قصد جون اونها رو میکردن.
این ماجرای توابه طاهره چی بود؟
خواهرش عضو سازمان بوده، روش انتحاری کرده. طاهره میدونسته رعایت حال خواهری رو کرده، لوش نداده.
علی‌رغم تلاش‌های شبانه روزی نیروهای خالص و راسخ انقلابی، به دلیل نفوذ منافقین اتفاقات ترخ و خارج از کنترلی اتفاق می‌افتاد، مثل فرار سرشاخه‌های اصلی فساد.
با چه خبری بدی داری؟
رجبی و بنی صدر از چنگمون در رفتن، رفتن پاریس.
میشه از کدوم مرز؟
از مرز هوایی، از فرودگاه. این آقا رفتن نشستن تو هواپیما، با پرواز رفتن پاریس.
مگه میشه؟
شده دیگه، همه جا آدم دارن، تو گیت پرواز آدم دارن، تو حفاظت فرودگاه آدم دارن، خلبان از خودشونه، مهماندار از خودشونه، برج مراقبت باشون هماهنگه، هر غلطی دلشون میخواد میکنن.
و بالاخره با تلاش پیگیری‌های شبانه روزی سر نخی از یک خیانت غیر قابل باور به دست میاد.
آقا کمال، شما اون روز اون خونه که طاهره ما رو برد کی عمل کردین؟
اون طاهره
همون تبابه که
آها بی سیم زدی، ما 10 دقیقه بعدش عمل کردیم.
یعنی 11 و 10 دقیقه شما عمل کردیم؟
آره.
یعنی ساعت 11 عباس اعضای اون خونه رو از ضربه ما مطلع کرده.
بی خیال صادق، حالیده چی داری میگی؟
بزنیم چی میگه؟
ما تو چند روز گذشته 12 خونه رو زدیم، 11 تاش موفق بوده، یکیش ما موفق. یعنی دقیقاً همون خونه که طاهره ما رو برد مطلع بودیم، اطلاعات کامل داشتیم، مطمئن بودیم که خونه مهمیه و رده داده.
پس چرا بقیه خونه رو خالی نکرده بودن؟
منطق سازمانم یه در سرخ میکنه که نفوذشون سفید بمونه.
مدرکی هم داری یا حدسیاته؟
تا چند دقیقه پیش که حدسیات بود، ولی الان نه.
حتی تصور این که متوجه بشی دوست و همکاری که مدت‌ها کنارش باشی و باهاش همکاری داشته باشی یه نیروی نفوذیه، خیلی موضوع تلخ و غیر قابل باوریه. و حالا اگر میونه این تلاطم فکری دومین جنایت بزرگ وحشتناک، اونم به فاصله 2 ماه از فاجعه قبلی توسط منافقین رخ بده، قطعاً علاوه بر فضای بیامنیتی و یأس و ناامیدی، ترس عجیبی هم پیکری کشور رو در بر میگیره.
مرتضی به گوشم، خوش خبر باشه. چی شده؟
و حالا رد دومین و بزرگترین خیانت از سمت کسی که مدت‌ها معتمد بوده و حالا باعث بزرگترین جنایت در دفتر نخست وزیری و شهادت شهید رجایی و شهید مفتح شده.
به احتمال زیاد کار خود کشمیری بود. بچه نخست وزیری هم فکر کنه یه چیزایی میدونن، ولی برای خودشون نمیاد.
یعنی چی؟
وقتی من بی سیم زدی رفتم خونه پدری کشمیری، مجلس ختمش، عزیز بچه نخست وزیری هم اونجا بود.
بچه نخست وزیری اگه میدونم برای چی اومده مجلس ختمش؟
چی بگم والله، خودم موندم.
محمودی هم اونجا بود؟
آره.
الان کجاست؟
با بقیه اومد نخست وزیری
سرش نماز بود. نمیشه محمودی؟
در دل این فضای متشنج و ناامنی که مسبب اصلی اون منافقین و اربابان غریبشون بودن، این قدرت و اراده الهی بود که باعث حفظ انقلاب اسلامی و البته وجود پربرکت حضرت امام شد.
آقا خدا رحم، چند وقت پیش از طرف نخست وزیری با مرحوم شهید رجایی رفته بودیم جمالان دیدن امام، کشمیری هم بود، کیفش هم آورده بود، هرچی اصرارش کردن نذاشت کیفشو بگرد، همونجا ناراحت شد قهر کرد، خدایی بود
از کشمیری بوده که نذاشته بگردنش، چون من این ماجرا رو قبلا شنیده بودم.
بعد از مدت‌ها بیداری و تلاش و دوری از عزیزان، بالاخره با هوشمندی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و علارغم شرایط بحرانی کشور در جنگی چند جانبه و نابرابر و البته کمبود امکانات، یکی از اصلی ترین سرچشمه های فساد نابود شد، اونم دقیقا در ظهر یک روز زمستانی.
خودشه موساس
مطمئنه؟
آره اینم خسرو، اسم اصلیشو نمیدونم ولی محافظ موسا بود. این خانمم اشرفه، زن رجبی.
مسعود این بچه هم تو خونه بوده،
پسر رجبیه.
سه دو یک کلکت. به کلاکس این هفته خیلی خیلی خوش آمدین.
بریم سراغ معرفی عوامل فیلم جذاب ماجرای نیمروز یک. این فیلم به کارگردانی محمد حسین مهدویان در سال 1395 ساخته شد و ابراهیم امینی هم نویسنده این اثر هستند. تهیه کنندگی این اثر رو سید محمود رضوی بر عهده داشته و در این فیلم بازیگرانی از جمله مهرداد صدیقیان، احمد مهرانفر، هادی حجازیفر، مهدی زمین پرداز و جواد عزتی ایفای نقش کردند. موسیقی این فیلم توسط حبیب خزائی فر ساخته شد و هادی بهروز هم فیلم برداری کار رو بر عهده داشتن. این کار توسط سجاد پهلوانزاده تدوین شد. و اما جوایز این فیلم جذاب. ماجرای نیمروز یک در 35 دوره جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد و همینطور بهزاد جعفری تادی هم برنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس شد.
خیلی ممنون و سپاس از شما عزیزانی که تا این لحظه با برنامه سینما ایران با ما همراه بودین و اما در این لحظه همگی شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن بخش ایدگاه برنامه‌مون. و اما اینکه جوونه و جرقه اولیه ساخت این فیلم چطور به ذهن خارق اثر رسیده، گفته شده این فیلم بر اساس مستندات تاریخی معاصر در سالهای ابتدایی انقلاب نوشته شده و به گوشه ای از جنایات گسترده و ترورهای وحشیانه منافقینی که تا حساسترین نقاط ادارات دولتی نفوذ کرده بودند پرداخته. ماجرای نیمروز اشاره ای داره به هلاکت موسا خیابانی، یکی از سرشاخه های اصلی منافقین در ظهر یک روز زمستانی در سال 1360. دوستان عزیز، همونطور که خودتون در جریان هستین، باز هم امروز یک میهمان عزیز داریم که ایشون یکی از دانشجویان رشته سینما هستن. در خدمتتون هستیم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. محبت می‌کنید خودتون رو معرفی کنید؟
بله، بنده محمد مهدی جلایری هستم، دانشجو و دانش آموز سینما.
بله، بسیار هم عالی. و اون وقت آقای جلایری در چه مقطعی؟
مقطع کارشناسی.
کارشناسی، بسیار هم عالی. آقای جلایری، ماجرای نیمروز یک رو دیدید فیلمش رو؟
بله بله، من چندین بار این فیلم رو دیدم.
بله، بسیار هم عالی. بس محبت میکنین نظرتون رو درباره روایت و قصه فیلم بگید برای شنونده های عزیز ما؟
بله، به نظرم میرسه که مثل همه تحلیل های دیگه ما اول یک سری اطلاعات کلی راجع به فیلم بدیم، بعد بریم سر تحلیل های عمیق‌تر.
بسیار عالی، خواهش میکنم.
بله، متشکرم. ماجرای نیمروز ساخته آقای محمد حسین مهدویان، سال 95 ساخته این فیلم رو و ژانر این فیلم هم یک درام سیاسی تاریخیه.
بله.
و به وقایع در واقع سال 60 و همون ترورهای منافقین میپردازه. این فیلم روایت میکنه تلاش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی رو برای مقابله با فعالیت‌های مسلحانه منافقین یا همون سازمان مجاهدین خلق.
بله.
بله، داستان اصلی این فیلم هم حول محور یک تیمی از نیروهای اطلاعاتی امنیتیه که وظیفه شناسایی و دستگیری یک گروهی از منافقین رو به عهده دارن.
درسته.
در حین همین داستان‌ها به اتفاقات تاریخی اون دوره هم اشاره میشه، مثل ترور شهید بهشتی، ترور شهید باهنر و ترور رهبر معظم انقلاب.
بله.
که اون موقع در مسجد سخنرانی داشتن و به طور در هم تنیده‌ای هم داستان خود فیلم جلو میره و هم در واقع به وقایع تاریخی میپردازه. این فیلم تونست توی فکر میکنم 35مین جشنواره فیلم فجر هم جایزه بهترین فیلم رو از نگاه داوران دریافت بکنه. بازی. که به نظرم توی اون جشنواره مستحق این جایزه هم بود. بازیگرای اصلی این فیلم هم آقای جواد عزتی، آقای حجازی فر، آقای مهران فر، آقای صفیقیان و خانم لیندا کیانی بودن.
بله،
از آقای زمین پرداز هم جزء بازیگرها بودن.
درسته. از نظر شما نقاط ضعف و قوت فیلم در چه چیزی هستش؟
من فکر میکنم یک سری از نقاط قوت فیلم اینه که واقع‌گرایی بسیار زیادی داره.
خب
کارهای آقای مهدویان، اصلا ایشون با مستندسازی شروع کردن.
بله.
و معروفن به این که مستندهای خوب با کیفیت و البته ارزان قیمت، یعنی مناسب از لحاظ اقتصادی تولید میکردن. این فیلم به شدت واقع گرایی داره، یعنی نورپردازی های غیر واقع گرایانه نداره. سبک لباس، سبک ادبیات، هیچ کدوم از اینها اصلا توی چشم نمیزنه.
درسته.
فیلم های نوار یا فیلم های فانتزی نیست که ما میبینیم.
بله.
این خیلی تونسته کمک بکنه این واقع گرایی که ما ارتباط درستی بگیریم با وقایع تاریخی که توی اون زمان افتاده. یعنی اتاق مثلا بازجویی، همون اتاق بازجوییه که توی سال 60 بوده، پوشش مردم همان پوششه و خیلی سعی نشده دستکاری بشه.
بله، درسته.
این به نظرم یکی از نقاط مثبته.
بله.
نقاط مثبت دیگه، یعنی نقطه مثبت دیگه، شخصیت پردازی درست این فیلمه. شخصیت های فیلم انسان های امنیتی هستن که هر کدوم بجز اسم خودشون اسم سازمانی دیگه ای هم دارن.
بله.
از این طرف شخصیت های منفی هم همین شکلن و عضو گروهک منافقین هستن. بنابراین باید شخصیت های پیچیده ای باشن. ما اینجا با یک مثلا درام عاشقانه خیلی رو مواجه نیستیم.
درسته. بله.
و شخصیت‌ها هر کلمه‌ای که میگن برایند تمام اتفاقاتیه که در گذشته فیلم برای اونها افتاده.
بله.
و هر کدوم از این شخصیت‌ها علاوه بر این که با چالش اصلی فیلم روبرو هستن، توی زندگی شخصی خودشون هم با چالش‌های دیگری مواجهن.
درسته.
و همین باعث شده که شخصیت پردازی به دل بشینه و باورپذیر باشه. یه نقطه مثبت دیگه که وجود داره اینه که تاریخ رو این فیلم بیان میکنه.
بله.
و ما مثلا سریال هایی داریم که در زمان مثلا ناصرالدین شاه هستن و تاریخ رو به گونه دیگری بیان میکنن، با این ادعا که ما یک برداشت و یک اقتباسی از اون ماجرا داریم. اما این فیلم این کارو نکرده و خیلی به تاریخ وفادار بوده و بر طبق اتفاقات و رویدادها و توالی تاریخی سال 60 در واقع داستان نوشته شده. این خیلی کمک میکنه به بیننده که هم در واقع با خود درام فیلم جلو بره و هم یک سری از اطلاعات تاریخی رو در واقع باشون آشنا بشه.
بله.
این وفادار بودن به تاریخ در یک فیلم داستانی یک مقداری میتونه به مستند نزدیکش بکنه.
درسته.
اما یک نقطه مثبتی که داره اینه که در واقع مخاطب با تاریخ خودش هم آشنا میشه. نکته بعدی و نقطه در واقع مثبت بعدی هم کارگردانیه و هم موسیقی.
خب.
موسیقی این فیلم رو که آقای حبیب خزایفر تولید کردن،
بله،
موسیقیه که بسیار درسته، موسیقی از ریز افتاده‌ایه که با پیانو نواخته میشه و در واقع ماجرای اصلی فیلم هم در زمستان اتفاق میفته. این موسیقی به اون سرمای فیلم که در واقع یک فضای خشن و جنگی و سردی هست به شدت کمک میکنه و باعث میشه که تم و کارگردانی فیلم به طور کلی خیلی خوب باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنون از اینکه با ما همراه بودین. مسلماً که شنونده های عزیزمون بسیار استفاده کردن و بهره مند شدن. ازتون خیلی ممنونم، وقتتون رو نمیگیرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما و دستان در شان برنامه‌تون و مردمتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه سینما ایران با ما همراه بودین. انشاءالله که تا این لحظه برنامه هامون مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. و اما این قسمت از برنامه سینما ایران رو با عشق و احترام تقدیم می‌کنیم به تک تک کسانی که نه برای کسب و نام یا حتی نان، بلکه برای رضای خدا و امنیت اهالی شریف این خاک و بوم سالها پنهانی جهاد کردن و اجر مجاهدتشون رو با جانبازی و شهادت در گمنامی گرفتن. همگی شما عزیزان رو تا هفته آینده و یه سکانس طلایی دیگه به خدای بزرگ و منان میسپارم. روزتون پر از روشنایی و خدا نگهدار.
Yeah. صبح خوش رنگی